بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در فارق بین اجماع و تواتر بود. گفتیم دو فارق اصلی وجود دارد بین اجماع و تواتر، البته یک فارق فارق خاصه، یعنی به یک نوع از اجماع اختصاص دارد، و یک فارق فارق عامه که همه اقسام اجماع رو شامل میشه. فارق خاص این بود که اگر ما قائل بشیم به حجیت اجماع از باب معصوم بودن امت، اگر بر اساس این ملاک ما قائل به حجیت اجماع بشیم، نخ اجماع تعبدی خواهد بود. حالا اینکه چرا تعبدی است بیشتر توضیح خواهیم داد در آینده، ولی خانخواه چون مبتنی بر اسمت امت، این اسمت باید با دلیل تعبدی ثابت بشه. نخ یک فارق بین اجماع و تواتر این خواهد شد که اجماع تعبدی است، در حالی که حجیت تواتر تعبدی نیست، از باب اصول قطع. فارق دوم این بود، گفتیم که این فارق دوم فارق عام است که همه اقسام اجماع رو میگیرد، و این که اجماع مبتنی بر حدس است و تواتر مبتنی بر حس است، یعنی تراکم اخبارات حدسیه است در اجماع. در تواتر ما تراکم اخبارات حسیه داریم، و این فارق مهمی است بین تواتر و بین اجماع. بعد گفتیم خب حالا بنابراین فارق که فرق بین اجماع و تواتر این است که اجماع تراکم اخبارات حسیه است و تواتر تراکم اجماعات حسیه، بله احتمالات حسیه است یا اخبارات حسیه است. این فرق حدسی و حسی بودن بین اجماع و تواتر، این خود نکاتی دارد، این نکات این فرق رو داشتیم بیان می‌کرد. چرا اجماع حدسی است؟ چرا اجماع حدسی است؟ یعنی اگر اجماع حدسی باشه، چرا بین اجماع حدسی، اجماع مبتنی بر تراکم اخبارات حدسیه، با تراکم اخبارات حسیه تفاوت وجود داره؟ نکته این تفاوت چیست؟ پس اصل تفاوت این است که اجماع تراکم اخبارات حدسیه است، چون تراکم اظهار نظرهاست، تراکم فتواست، تراکم آراه. اما در حس نه، تراکم اخبار از یک احساس، یک حس، یک معلوم حسی است. چرا این با اون متفاوته؟ نکات فرق چیست؟ دو نکته فرق رو در جلسه پیش بیان کرد. گفتیم نکته اول این فرق بین تراکم اخبار حسی و تراکم اخبار حدسی، که البته این نوع تفاوت در جای دیگه هم در غیر اجماع و تواتر هم، هر جا ما تراکم اخبارات حدسیه داشته باشیم همین حرف میاد توش، یعنی مطلب عام است. گفتیم نکته اول فرق این است که اخبار حدسی خود به خود اصابتش به واقع اضعف است از اصابت حس، یا بگید خطا در حس کمتر اتفاق میفته از خطایی در حدس، چون عوامل خطا در حس کمتر است و عوامل خطا در حدس بیشتره. پس اصل یک اخبار حسی، خود تک اخبار حسی، این اقواس در اصابت یا احتمال اصابتش اقواس از یک اخبار حدسی، و لذا چون خود اصل اخبار در اخبارات حدسیه احتمال خطایش اقواست، از تراکم هم منجر به این می شود که تراکم ناشی از اخبارات حسی اگر بخواهد به قطع برساند، میزان تراکم کمتری مورد نیازه، به خلاف تراکم در اخبارات حدسیه که اگر بخواهد به قطع برساند ما به یک تراکم کمی بیشتری نیاز داریم. این یه نکته. نکته دومی هم که بازم بحث کردیم این بود که خطا در احتمالات حدسیه معمولا اسباب متعدد دارد در اخبارات حدسی، اما در اخبارات حسی معمولا سبب یکی بیش نیست. یعنی در اخبار حسی اگر بخواهد مثلا چند تا خبر حسی، چند نفر میان میگن که ما دیدیم زید مرد یا دیدیم زید تصادف کرد، اگر این خبر بخواد خطا باشد یعنی در احساسشون در اون دیدنشون یه خطای اتفاق بود. خطا یک سبب بیشتر نداره و اون چیه؟ خطای در حس باسر است. اما اگر یک خبر حدسی باشد، مثلا فتوای مجتهدی درباره مسئله ای، مثال دادیم ما درباره وجوب تعیینی اقامت الجمعه مثلا، این اگر بخواد خطا بشه اسباب خطای متعدد داره. ممکنه خطای در اعتماد بر سند دلیل بشه، سند روایت خطا کرده باشه در اعتماد بر سند. ممکنه خطا ناشی از سوء برداشت از ظاهر روایت بشه، در یک سوء فهم دلالت بشه، خطای در دلالت بشه. حالا شما هر تعبیری که بتواند این معنا رو برساند لا مشاحت به تعبیر کنید، ولی اصل مطلب اینه که بگید خواستگاه، بگید ایشون خود استاد شهید گفتن مصب، یعنی اون نقطه به اصطلاح اصلی که منشأ خطا میشه، اون نقطه‌ای که منشأ خطا ممکن است بشود در حس متعدد معمولا، اما در حس متعدد نیست، لااقل در حس کمتره الا هرچی هم بشه. و این منشأ اون میشود که تراکم اخبارات حدسیه برای این که بتواند به یقین برساند باز هم خیلی زمان بیشتری و تراکم کمی بیشتری مورد نیاز است تا بخواهد به قطع برساند به خلاف تواتر.
دوستش با اولی مشترک شد، این تو اولی هم شما فرمودید یک خبر
نه، اون چما در نکته اول گفتیم در خبر یک، در یک تک خبر
نکتهش
مشترک برای تک خبر، شاید همه 4 5 مورد هم ممکنه نکتهش مشترک باشه، همش نکتهش این است که تراکم در اخبارات حدسیه بخواهد به یقین برساند ما به تراکم بیشتری نیاز داریم، همش اینجا برمیاد.
عوامل خطا بیشتره، نکتهش
این بود. عوامل خطا یه وقتی عوامل خطا رو میگیم در یک خبر، میگیم مثلا یک تک خطا، یک تک خبر حسی، این خودش احتمال خطاش از یک تک خبر حسی اخبار یعنی که از اف.
چرا؟
خب بسیار خوب، به خاطر عوامل باشه، اما این عوامل گاهی در یک تک خط، در یک تک خبر حساب میشه، یکی در این تراکم، یعنی وقتی تراکم احتمالات پیش میاد و تراکم اخبار پیش میاد، این تراکم چه وقت، یعنی در به اصطلاح در تراکم اخبارات حسی به یقین رسوندن، اگر تراکم اخبار حسی باشه به یقین رساندن دیرتر اتفاق میفته. خبر موضوعیت داره، ما میگیم اصل دو حرفه، یکی این که این تراکم از اف است در ایجاد اصابت، ایجاد یقین به اصابت، خود تراکم سببیتش از اف.
چرا؟ چون تک خبرها
خیلی خوب، ما میگیم جا گاهی به تراکم نگاه میکنیم، گاهی به تک خبر نگاه میکنیم. حرف همینه. یعنی به عبارت دیگر هم تک خبر منشأ اصابتش کمتره، هم در تراکم، هم این تراکم بتواند به یقین برساند در اخبارات حدسی از اف است، چون تراکم عامل ایجاد یقینه، خود تراکم تأثیر داره. ما میخوام بگیم این تأثیر تراکم در اینجا در ایجاد یقین به اصابت، این تأثیر تراکم اینجا از اف از تأثیر تراکم در اونجاست. نکته نکته تراکمه، فرق بین نکته اول. نکته سوم در فرق بین اجماع و تواتر این است که در احتمالات حسی یک احتمال، یعنی یک عامل از عوامل ایجاد احتمال نسبت به عامل دیگر از عوامل ایجاد احتمال اصابت مستقل در ایجاد احتمال، توضیح میدیم. در حالی که در اخبارات حدسیه، مخصوصا اخبارات از قبیل اجماع، در اخبارات حدسیه تأثیر یک عامل احتمال در ایجاد یقین تحت تأثیر عامل دیگر قرار میگیره، یعنی هر عاملی ایجاد میکند یا اثر میکند در عامل دیگر، به خلاف عوامل ایجاد احتمال در اخبارات حسیه. مثال میزنم، مثلا اگر فرض کنید 10 نفر بیان خبر بدن از حادثه حسی، اگر خبر بدهند 10 نفر از موت زیدن، دیدیم که موت زیدن اخبار حسیه، خب ممکنه اولی اشتباه کرده باشه، اشتباه اولی در اشتباه دومی اثر نداره، مخبر دوم اگر اشتباه کرده باشد اشتباهش عامل مستقل خودش رو داره، عامل دوم اگر اشتباه کرده باشد در اشتباه عامل سوم اثر نداره، هر کدوم به طور مستقل اشتباه میکنه، یعنی عامل خطا در هر یک نسبت به عامل خطا دیگری چیه؟ مستقل در تأثیر. اما در اخبارات حدسیه اینطور نیست، مثلا اخبارات حدسیه از قبیل اجماع، یه مجتهد که میاد یه نظر میده یه فتوا میده، این تأثیر میگذارد در فتوای مجتهد دیگر، این 2 نفر 3 نفر 4 نفر، حالا اگه 1 نفر اثر نگذارد، گویا 2 نفر که فتوا میدن اثر میگذارد در فتوای سومی. یکی از اساتید ما نقل میفرمود که مرحوم آصدب الحسن قدس الله روحه به اون هیئت استفتاش فرموده بود که هر جا مثلا فتوای منو پیدا نکنید، اگر این 5 فقیه دیدید که اتفاق در فتوا دارند، من هم نظرم همون خواهد، چون بر مبنای اون فتوای 5 فقیه که آورده بود مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق ثانی و محقق اول و محقق ثانی و شیخ انصاری و دارن میزای نایلی، خلاصه چند تا از این فقها، که اگر این فقها ها رو دید که مثلا متحد بر رأی واحدند، اگه فتواشون یکی بود، من هم همون فتوا هم خواهم، چون من قطع برم حاصل میشه اگر این 5 نفر اتفاق بر رأی حاصل شد برای اونها، برام قطع حاصل میشه، قطع به این که این حکم خدا، این 5 نفر با هم نمیتونن اشتباه، 5 نفر با هم نمیتونن خطا گوی، این طوری، یعنی فتوای یک مجتهد یا فتوای چند مجتهد گاهی در فتوای مجتهد دیگر اثر داره. این که میگن دوران شیخ طوسی تا ابن ادریس که قریب 100 سال میشود، این رو این دوران رو میگن دوران مقلده، یعنی مجتهدین بعد از شیخ طوسی تحت تأثیر فتاوای شیخ طوسی بودن. شما اگر مثلا ملاحظه کنید کافی ابو الصلاح را یا بعضی از فرمایشات ابن زهره رو یا بعضی از فقهای این دوره رو گاهی می‌بینید، حتی متن کتاب عین همون متن کتاب شیخ است، حالا یا نهایشه یا ابسودشه. خلاص بنابراین اسباب احتمال، اسباب خطا در احتمالات حدسی، این اسباب خطا در یکی دیگر چون اثر میگذارند و به طور مستقل تأثیر گذار نیستند در تضعیف احتمال خطا، تراکمشون تأثیر کمتری خواهد داشت در رسیدن به یقین. بله؟ وقتی که ده نفر احتمال این ده نفر تحت تأثیر همدیگه قرار دارن، یعنی این ده نفر میشن به مقدار دو نفر میشن، به مقدار سه نفر
همشون دیدن، ولی اینکه برای همدیگه هم نه
در حس، در اخوای حس حسی میگه در حسی ولی گفت در حسی گفتیم بله، نه در حسی از همدیگه اثر نمیگه،
همه دیدن اما نقل های دیگران باعث میشه که من قضاوت نفر از حسی که برای من ایجاد میشه عوض میشه.
نه پس دروغ میگه، یعنی وقتی که میگن دیدم یا راست میگه؟ اگه دراز میگه که دیدم خود دیدم دیگه، نمیتونه بگه که چون تو دیدی من دیدم، این نمیشه. دیدن به هر حال خطای حس یکی که در خطای حس دیگه نمیتونه اثر داشته باشه مگر نادرن، معمولا چنین نیست. خطای حس دیگه یا میگه یا درسته که میگه من دیدم یا نه دروغ میگه که میگه. به طور طبیعی دیدن یکی تأثیرش در حصول یقین یا بگید تأثیرش در بالا بردن احتمال اصابت مستقل از تأثیر دیدن دومی، دیدن دومی مستقل از دیدن سومی، به خلاف فتوا، به خلاف نظر دادن، به خلاف رأی دادن. نظر یک طبیب که یک نظر میده، خود نظر این طبیب تأثیر میگه در چی؟ در نظر طبیب دیگر. اما اگر طبیب یه چیز رو ببینه، این دیدن مثلا ببینید که خب این اطباء گاهی یک طبیب که میره آزمایش میگیره، اگر رفتی پیش طبیب دیگر معمولا میگن تو از نو آزمایش بده، از نو عکس بگیر، این برای خاطر اینکه میخواد حس خودش هم دخیل باشه در رسیدن به یقین، که حسش حس معتمد بر حس دیگر نباشه، از اخبار دیگری که او بگرد من دیدم در عکس چنین چیزی، در آزمایش تشخیصم چنین چیزی اکتفا نمی‌کنه. فقها
که هم اصل نباشن چی؟ فقها فقیه که سابقه فتوای فقیه لاحق که در فتوایی تأثیر نداره، یعنی فتوای دادن بعد دو سه تا فقها که هم اصل من هستن فتوایی رو تأثیر داره در فتوایی،
اما فقهای نسل بعد من اشاره نرسیدن. حالا ما از اون طرف میگیریم این کافیه دیگه، از یک طرف تأثیر بذاره کافیه دیگه.
میگم لزوما چون نیست همه موارد در اجماع فتوا تأثیر در همه فتوا دیگه،
نگفتیم که همه فتوا در یک دیگر تأثیر، اما این اقتضای تأثیر وجود داره، یعنی ما میگیم چون این اقتضای تأثیر وجود داره نسبت احتمال خطا رو بالا میبره، یا بگید نسبت ضعف احتمال خطا رو، این ضعف احتمال خطا این دیرتر کاهش پیدا میکنه، چون همش مستند به یک عامل میشه یا به دو عامل، به جای اینکه ده عامل داشته باشیم، ده عامل در بالا بردن احتمال اصابت و پایین آوردن احتمال خطا، به جای ده عامل میشه پنج عامل، میشه چهار عامل، اینجوری میشه وقتی که این اسباب احتمال در یک دیگر بتوانند اثر گذار بشه. این هم هر ساعت خدمت شما که فارق سوم. فارق چهارم، این فارق مهم میشه، این فارق چهارم میفرمایند که البته همه این فارق مهمه، منتها این چهارمی چون اکثر وقوعا هست یا اکثر ابتلاعا، این که میفرمایند مقتضی اصابت در اخبار حسی معمولا موجود هست، یعنی محرزه. ما در اخبارات حسی اگر احتمال خطا می دهیم ناشی از ضعف مقتضی نیست، بلکه ناشی از وجود مانع. یعنی از هم فرض کنید اگر کسی بگه من دیدم که فلان کس تصادف، خب اینجا اگر خطا کرده باشه، این خطا معمولا ناشی از ضعف باصره نیست، چون فرض میکنیم باصره او ضعیف نیست، چشمش درست کار میکنه. خب احتمال خطاش از کجا پیش میاد؟ این که یه مانعی پیش آمده باشه، این مانع در عدم دقت در رؤیت اثرگذار باشه. مثلا فرض کنید که فاصله زیاد بشه، یا نمیدونم فرض کنید که دو تا حادثه با هم دیگه تو هم برن به طوری که نتونن حادثه پشت سری رو درست ببینه، یه چیزی از این قبیله. خلاصه از قبیل پیدایش مانع در اخبارات حسیه معمولا تمامیت مقتضی محرزه. اگر احتمال اصابت بیاد پایین، اگر احتمال خطا بخواد پیدا بشه یا احتمال خطا قوت پیدا کنه، این احتمال خطا منشأش وجود مانع، یا بگید منشأش احتمال وجود مانع. اما در اخبارات حسیه، در اخبارات حسیه احتمال خطا هم در ضعف مقتضی است و هم در وجود مانع. یعنی در اخبارات حدسیه احتمال خطا گاهی منشأش ضعف مقتضی است. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید که یک فقیهی میخواد بیاد فتوا بده، حالا ایشون عرض شد که مثالی رو میزند، مثال باب تزاحم در فرض کنید وجوب فوری ازاله و وجوب صلات در وقت ضیق، در وقت تنگ. این مثال معروفی است که اگر کسی نمازش به آخر وقت رسیده بود و ضیق وقت در ادای نماز داشت، از طرفی یه نجاستی هم در مسجد دید، وقتی بود مسجد نماز بکنه، هم این وجوب فوری دارد، هم اون وجوب فوری، هم وجوب فوری ازاله است، هم وجوب فوری صلات است. اینجا خب سابق میگفتن تو اینجا تا قبل از اینکه ترتب پیدا بشه در بحث اصول، ترتب عمدتاً از دوران میرزای شیرازی بعد مطرح شده در علم اصول، قبل از میرزای شیرازی بحث ترتب نبود. قبل از اینکه این نظریه ترتب پیدا بشه میگفتن خب اینجا تعارض است، تو اینجا یا باید قالب تخییر بشیم دیگه، یکی از اینا تو قالب تخییر، و اگر ازاله رو اختیار، اگر مثلا فرض کنید که اهم بود، اگر اهم بود اون اهم چی میشه؟ متعین میشه، چون باب تزاحم، چون اهم متعین میشود. مثلا اگر وجوب ازاله اهم بود، چون وجوب ازاله اهمه، اگر نماز بخواند نمازش چی میشه؟ نمازش باطل میشه، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. این واجبش متعین بود که چی کند؟ متعین بود که ازاله کرد، ازاله نجاست کرد، ازاله نجاست نکرد، این واجب اهم رو انجام نداد. حالا یا بگید مثلا فرض انقاذ نفس محترمه، اگر در اهمیت ازاله تو نجاست مثلا شک کنید، چون این مثال رو میگیره، حالا نگید ازاله تو نجاست، رفته مسجد نماز بخونه، وقت نماز هم تنگه، در این حال یه نفر تو آتش گیر کرده یا یه بچه تو آب افتاده، خب اینجا اهم کدام است؟ اهم انقاذ نفس محترم است. اگر این اهم رو انجام نداد، رفت نمازش رو، نمازش درست یا درست نیست؟ تا قبل از نظریه ترتب میگفتن نمیشه نمازش درست بشه، نماز امر نداره. نظریه ترتب که پیش آمد، در نظریه ترتب گفتن که گفته شد و استدلال شد بریم که یه امر ترتبی به مهم وجود، قبل از نظریه ترتب میگفتن نمیشه دو تا امر در آنها در آن واحد به مکلف تعلق بگیره، هم امر به انقاذ نفس محترمه بهش تعلق بگیره، هم امر به چی؟ اقم السلام یا امر به صله، با هم نمیشه دو تا امر متضاهم یا دو تا امر متضاد به یک شیء واحد تعلق، یک مکلف واحد تعلق، چون نمیشود. بنابراین چون امر به انقاذ نفس محترمه اهم است، این امر متعین میشه، امر دوم چی میشه؟ ساقط میشه. بنابراین اگر صلات رو انجام داد و انقاذ نفس محترمه نکرد، این صلاتش باطل، ترتب که آمد نداره دیگه ترتب. گفتن نه، امر به اهم ممکنه وجود داشته باشه، در این حال امر به مهم هم باشد، ساقط نشه. بنابر ترتب که اینجوری میگن اگر اون رو انجام ندادی این رو باید انجام بدی، اون ترتب. و این معنی تزاهم یا معنی به اصطلاح تضاد علاوه یک شکلی، این به این معنی نیست که اگر امر به یک ضد امر به اهم بود، امر به ضد دیگر ساقط شود. نه، ممکن امر به ضد دیگر هم باشه. این امر به ضد این نیست، چون امر به ضد این در وقتی امر به ضد این است که ترتبی در کار نباشه. اگه ترتب بیاد امر به ضد این از امر به ضد این بودن بیرون میاد دیگه، امر به ضد این نیست. میگه این رو انجام بده، اگر ندادی دومی رو انجام بده. این ترتب. خب کسانی که قبل از این نظریه ترتب به این نتیجه می رسیدند که عبادت در این موارد باطله، یعنی عبادتی که مزاحم باشد با چی؟ با یک واجب اهم فوری، اگر اون واجب اهم فوری را اگر امتثال نکرد و عبادت را امتثال کرد، این عبادت امر ندارد. خب اینجا منشأ خطا چیست؟ منشأ خطا خطای در مقتضی است، یعنی خطای در این است که اصلا اینا متوجه نبودن که ما میتونیم امر ترتبی داشته باشیم. مقتضی که اجتهاد رو منشأ اجتهادش میشه، منشأ رأیش میشه، مقتضی این تو ضعیفه، نه اینکه مانع وجود در خیلی از اخبارات در فتاوا، در فتاوا که میخواد خطا، اگه در فتوا میخواد اتفاق بیفته، این خطا خطای در چیه؟ خطای در خود فهم از دلیله، خطا خطایی در خود مقتضیه، در خود مقتضی که او رو به این رأی میرساند، خطایی در فهم از دلیله، خطایی در استنباط از دلیله، خطایی در اعتقاد دلیلیت دلیله، اینجور خطاهاست. اینجور خطاها خطایی در مقتضی است، یعنی خطاهای نشأت گرفته از ضعف مقتضی است، نه نشأت گرفته از وجود مانع. ما کار نداریم فهم متن خطا شده از چه به چه سبب، اما فهم خودش مقتضی است. بحث اینه که خود فهم مقتضی اصابته، این مقتضی است. یعنی رأی که از روی یک مجتهدی صادر میشه یا رأی که در ذهن او شکل میگیرد یه مقتضی دارد. مقتضی چیه؟ اون ادله است که او رو به این رأی میرساند، این مقتضی. اگر ادله کافی بود، ادله کفایت، مقتضی تام است. این که خطای اون نشد گرفته از مانع باشه، مثلا مانع چی میتونه باشه؟ یادش بره. مثلا فرض کنید که به این نتیجه رسیده بوده که ادله کافیه، یا مثلا فرض کنید که یه حالت غفلتی برش دست بده، یه چیزی که این مانع از تأثیر مقتضی در استنباط بشه، یا یک کسی شبهه‌ای بیاندازه، مثلا فرض شبهه‌ای که شبهه مربوط به مانع باشه نه شبهه مربوط به مقتضی. فرض کنید بگید که آقا اینجا سیره برخلاف وجود داره، این سیره برخلاف وجود داره، این سیره برخلاف با اینکه دلیل مقتضی اینجا چیه؟ مقتضی تام. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی در بحث صلاة الجمعه بعد از اینکه ادله رو بیان می‌کنه روایات رو، میگه روایات برای اثبات وجوب ای تعیینی اقامت جمعه کافی است، بلکه این روایات در حد تواتر یا قریب به تواتر، اگر ما بخوایم به روایات تمسک کنیم کافی است برای اثبات وجوب تعیینی اقامه جمعه. اما چون ما مراجعه میکنیم در تاریخ شیعه، میبینیم شیعه ها کمتر نماز جمعه اقامه میکرده، لذا ما ناچاریم دست از این دلالت قطعیه روایات قطعیت و صدور دست برده. مقتضی کامل یه مانعی مانع میشود که او به نتیجه برسد. البته ما مناقشه کردیم با این هر سیره ایشون رو هم زیر سیره زدیم، گفتیم درست نیم چه سیره. به هر حال خلاصه در خطای ناشی از خطای خطای حسی خطا معمولا ناشی از وجود مانع، اما خطایی در حد غالبا ناشی از ضعف مقتضی است. چون چنینه و پیدایش مانع معمولا پیدایش اقلی است، این که مانع بیاد مقتضی که تام باشه، وقت مانعی بیاد مانع از تأثیر مقتضی بشه. وجود مانع معمولا اقلی است، همیشه اینطور نیست که مقتضی که باشه مانع هم باشه. و لذاست که در تراکم اخبارات حسیه ما بیشتر و سریعتر به یقین میرسیم، به خلاف تراکم اخبارات حدسیه. این هم نکته چهارم بود. نکته پنجم رو انشالله بودش هم به بحث خواهی کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.